که آقای امیر عبداللهیان در پیش گرفته بود و تا قبل شهادت موفق شده بود. همین موضوع اقتصادی که آقای دکتر فرمودن اینها عزیزان ما رفته بودن بحث موضوع اقتصادی رو اونجا رقم بزنن، شما میبینید که ایشون دو یعنی شاخصه مهمی که این دولت داشته یا اشخاص ایران مردمی بودن و در این حال تلاش برای فعالسازی دیپلماسی اقتصادی. ایشون زمانی شهید شد که تو سفرهای مردمی برای فعال کردن طرح‌های اقتصادی معیشت پایه و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی میرن به اون منطقه.
بله،
شما میبینید مردم منطقه چجوری استقبال میکنن و این برای مردم منطقه خوب بوده، برای کشاورزیشون، برای اقتصادشون، برای همین موضوعات. و تلفیق بین دیپلماسی و میدان در خارج از ایران توانست برای ما منفعت‌های
داخلی مختلف داشته باشه. بله آقای دکتر، برخورداری شما شکرید به ظرفیت‌های جدید، شناسایی ظرفیت جدید، به کارگیری ظرفیت جدید در حوزه دیپلماسی. من می‌خوام بحثمون رو دوباره از همونجا ادامه بدیم با شما. من گفتم که صبر کنیم بریم حالا محور مقاومت رو تکمیل کنیم و بعد برگردیم به این موضوع. بفهمید،
ببینید یه چیزی هست تو روابط بین‌الملل، خب تو چند سال اخیر بهش پرداخته میشه تحت عنوان قدرت‌های نوظهور.
بله.
شما وقتی که تاریخ روابط بین‌الملل رو مطالعه می‌کنید،
بله،
می‌بینید که خب شاید 100 سال قبل، 200 سال قبل، 3 قرن پیش، همینجوری که نگاه می‌کنید می‌بینید که قدرت در بلوک‌هایی جابجا شده. یعنی شما در یک حوزه نگاه می‌کنید، به طور مثال اسمی از ایالات متحده نبوده، انگلستان بیشتر نقش آفرینی داشته، پرتغال مثلا یه کشوری بوده که با تکیه به نیروی دریایی خودش خیلی نقش آفرینی داشته. دوباره بعد از قبل از جنگ جهانی اول یه اتفاقاتی رخ میده، در فاصله بین جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم یه مدل دیگه رخ میده. این نظام توزیع قدرت بین الملل در برهه‌های دچار یک تغییراتی میشه. کشورهایی اینجا میتونن منافع بیشتری کسب بکنن که آینده پژوهی قوی‌تری داشته باشن، یعنی بتونن یک آینده پژوهی قوی داشته باشن، بدانن که به طور مثال در 30 سال آینده، 40 سال آینده، 50 سال آینده قدرت در کجاها جابجا میشه، کدوم کشورها خدمتتون عرض کنم که میان و جایگزین قدرت‌های برتر میشن.
بله،
به نظر میرسه که خب اینجا هم یک هوشمندی خوبی اتفاق افتاد. این شما نگاه می‌کنید قدرت‌های نوظهور که خودشون رو در قالب سازمان‌های جدیدی، از جمله خدمتتون عرض کنم که ائتلاف‌های بین‌المللی که شکل داده بودن، از جمله حالا بحث شانگهای که پایش پای امنیتی هستش و سازمان بریکس که پایش پای اقتصادی هستش، خب شاید برای مردم جالب باشه اینو بدونن که خب بگن که خب چه منفعتی برای مثلا چرا دولت مثلا. ببینید ما دو تا بحث داشتیم دیگه، یکی این که خب مشی و کاری که قدرت هایی که فعلا
بله
در صحنه اقتصادی قدرت های بزرگی هستن، از جمله ایالات متحده آمریکا هست، اتحادیه اروپا هست و به نوعی دارن توی میدانداری میکنن، اینها طبق آمار و آینده پژوهی که نهادهای بین المللی نه نهادهای ملی ما انجام دادن،
بله،
به نوعی دچار یک رشد، خیلی بخوام با احتیاط صحبت بکنم، دچار یک رشد توقفی شدن. یعنی قبلا خب رشدشون رشدهای بالا بود، نرخ رشدشون بالاتر، این متوقف شده. خب از اون طرف شما نگاه قدرت های نزولی مثل چین،
بله،
توی حوزه مثل برزیل،
بله،
مثل آفریقای جنوبی، مثل حالا روسیه توی بخشی از بحثا، مثل اندونزی به طور مثال شما نگاه میکنید ببینید، خب اینا دارن میان و رشد میکنن و خدمتتون عرض کنم که نگاه میکنید این مثل قبلا هم که نیست دوباره، مثلا ایالات متحده قبلا مدلی که با چین برخورد میکرد الان کاملا توانایی اون موضوع اصلا نداره. یعنی قبلا خیلی
قدرت پذیرفته
بالاخره الان دیگه پذیرفته. حالا شما چه خوشتون میاد چه بدتون میاد،
بله، بله،
خیلی ها مثلا ناراحت میشن میگفتن آقا نه، ولی اینکه شما بدانید که در 20 سال آینده، در 30 سال آینده، چون شما دارید حکمرانی میکنید، نمیتونید فقط برای 4 سال خودتون تصمیم گیری بکنید. این موضوع هم به نظر من خیلی راهبرد هوشمندانه بود که در پیش گرفته شد. ما هم نباید توقعات رو بالا بریم، فکر کنیم که بله مثلا یه موضوعی که الان اتفاق میفته شما نتیجهش رو مثلا در 2 سال آینده می، نه، شما یک فرایندی رو انتخاب میکنید که ممکنه که در 2 دهه بعد، 3 دهه بعد بگید خب چه تصمیم هوشمندانه گرفته شد که ما اومدیم در یک جای سرمایه گذاری کردیم که 2 دهه بعد داریم استفادهش رو میبریم. یه موضوع دیگه‌ای که به نظر میرسه که اینم خیلی ارتباط داشت با مردم، اون آرامشی بود که از حوزه سیاست خارجی تزریق شد به حوزه سیاست داخلی.
بله.
یعنی اینکه ما اومدیم اتفاقات، ببینید توی حوزه بین الملل اتفاقات روزمره خیلی زیاد میفته، شما مذاکره میکنید شکست
بله،
میخورید
بله.
میرید میاید اون نفر مثلا این سفیر، خیلی اتفاقات، شما این رو باید در یک لایه قرار بدید که ما یادم نیست اصلا صبح غروب شب بعد از ظهر همه دنبال آقا خب الان این مذاکره چی شد، این رفت اینجا چی شد، پس فردا قیمت
بله.
ما یک رشد 600 درصدی در مسکن شاهد بودیم
بله،
600
بله،
درصد بله، رشد در اثنای مذاکراتی که ما داشتیم انجام میدادیم، 600 درصد رشد مسکن، قیمت مسکن. خب این خیلی وحشتناکه. این که آرامش بیاد مردم دیگه، الان واقعیت اینه که پیگیری شما ذهن مردم تماما شده بود حوزه این که خب چه فعل و انفعالی داره در حوزه سیاست خارجی داره. اتفاق میفته. اینم به نظرم از منظر کنش علمی بخوام بهش بپردازم، یعنی از منظر اون چیزی که حالا رشته خودم هست، واقعیت اینه که خب کار سختی به نظر میرسید ولی انجام شد، یعنی
بله بله.
به نظر میرسید
و این اجازه حالا خب... میشه باید گفت دستاوردهای سیاست بله بله. 2013 بود
قطعا این موضوع رو میشه بهش بحث کرد. یه نکته دیگه و یک سرفصل دیگه که من میخوام اونم باز کنم حالا تو بخش بعدی بیشتر بهش میپردازم
بله.
مواجهه فعالانه بود با تحریم
بله.
خب
بله.
یه موقع ما میایم به مردم میگیم که مردم بالاخره تحریم، یعنی اینجوری به مردم میگیم تحریم، باید بریم و خدمتتون عرض کنم که کوتاه بیایم تا اینها به ما هواپیما بدن، هلیکوپتر بدن، نمیدونم نون بدن، آب بدن، ارز بدن و یه شیوه یه بالاخره
بله.
یه موقعی هم این هستش که من همیشه اینو تو کلاس به دانشجوی خودم میگم، میگم آها اصلا مشکلی نیست، به ما رو همش متهم میکنن، میگن که شما دارید آمریکا ستیزی میکنین، میگم اصلا جمهوری اسلامی ایران رو بذارید کنار، 45 سال جمهوری اسلامی ایران اومده دیگه، قبلش که تو ایران دولت بوده، مرداد 1332 دولت آقای دکتر مصدق رو چه کشوری تحریم کرد؟ آقای مصدق حزب اللهی بود، آقای مصدق سپاهی بود، آقای مصدق رفته بود سوریه، آقای مصدق رفته بود از غزه حمایت میکرد، چی کار جرمش چی بود؟
احتمال از منظر تاریخی دقیق
اولین دولتی داره. که در ایران در سپهر ایران مورد تحریم واقع شد آقای فرخی، دولت آقای مصدق بوده
بله.
چه کشوری دولت آقای مصدق رو تحریم کرد؟ 1332 70 سال الان شده، 71 سال پیش بله. 71 سال پیش اسمی اصلا از جمهوری اسلامی ایران نبوده
بله.
که
بله.
اسمی از میخوام یه چیز بهش برسم. خب شما میبینید که اولین دولتی که در ایران تحریم میشه دولت آقای مصدق، توسط چه دولتی؟ توسط انگلستان. پشتیبانش کیه؟ ایالات متحده آمریکا. آقای مصدق نامه مینویسه، من توی روابط بین المللی اینو به دانشجوی خودم همیشه میگم بخونید اینو، یه نامه میسه درخواست میگه، میگه آقا یه وامی به من بدید من بتونم این کارمندان بهشون حقوق بدم، اینا دارن ناراضی میشن، میدونید یه تحریم که آقا نفتو نخرید
بله.
جرم آقای مصدق چی بود؟ جرمش این نبود که بگیم که خب مثلا این آدم ایدئولوژیکیه، سیاست خارجی ما ایدئولوژی زده است، اینا چیزایی که مطرح میکنن، میگن آقا شما چی کار دارید برید مثلا چیز کنید همه باهاتون خوب میشن. میخوام به شما عرض بکنم نه، تو روابط بین الملل آن چیزی که اصل منافعه
بله.
یعنی کشوری مثل انگلستان، کشوری مثل امریکا تا ببینه که میتونه از منافع ایران و از منابع ایران استحصال داشته باشه برداشت بکنه، قطعا با ما کاری نداره. ما اگه بهش امتیاز بدیم، پایگاه نظامی بدیم، نفت بدیم، توی حوزه منطقه باهاش کنار بیایم و منافع اونو تامین بکنیم، من به شما عرض میکنم آقای فرخی، همینها رسانه‌هاشون، همین رسانه دولتی انگلستان بی بی سی، رسانه‌هایی که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا هستن، میگن که بله ایران خیلی کشور خوبیه. اصلا مشکل حقوق بشر بله، اصلا مشکل حقوق بشر داره، اصلا هیچ مشکلی نیست. مثلا میگن تو غزه مردم دارن میبینن دیگه، یعنی اسرائیل داره اینجوری کشتار میکنه، هیچ کی حرفی نمیزنه رسانه هاشون. خب کافیه مثلا یه نفر توی کشور ایران مثلا حالا اصلا به یک دلیل
مثلا مواد مخدر
هر چی هستن یه بله. اتفاقی براش رخ بده خدای نکرده که به اونم ما راضی نیستیم، اینو در بغل ببینید. میخوام بگم دعوا سر این جمهوری اسلامی و سر بحثا نیست، دعوا سر اینه که اینها پیگیر این هستن که بگن آقا یک ایرانی هست، موقعیت ژئوپلیتیک داره، یک موقعیت جغرافی سیاسی ارزنده داره، ما اینو باید به دستش بیاریم. دعوا سر اینه، دعوا سر نفته،
انقلاب هم ژاندارم ما نیست.
بله دعوا سر اینه که میگه آقای جمهوری اسلامی تو از وقتی اومدی حرف منو گوش نمیدی، حرف منو گوش بده، مشکل اینجاست. خب و من میخوام عرض بکنم به شما، حتی ایرانی هم اگر بخواهد حرف اینا رو گوش بدهد، اگر ایران قوی نباشد باز هم میشه مثل لیبی که مردمش آواره میشن. بله یه نکته بگم، آقای امیر اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا پهلوی اردیبهشت 57 هم از دنیا رفته، یعنی 9 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. ایشون تو خاطراتش خیلی جالبه، میگه که ما تصمیم گرفتیم در اوپک که قیمت نفت رو یه مقداری ببریم بالا
بله.
میگفت 9 صبح محمد رضا از ساعت 10:30 صبح شروع به کار میکرده، میگفت 9 صبح سفرای انگلستان و امریکا اومدن دربار، این هم وزیر دربار بوده، باید اینا رو پذیرش می 9 صبح، یعنی یه ساعت قبل از اینکه اصلا شروع به کار شاه ایران بشه، میگه من رفتم داخل، محمد رضا داشت آماده میشد و اینها که لباس بپوشه و فلان آماده بشه، میگه بهش گفتم که این دوتا اومدن باش. این حرف جمهوری اسلامی نیست، حرف محمد رضا پهلویه به وزیر، حرف محمد رضا است به وزیر دربارش. الان میگه من رفتم تو گفتم، خاطرات علمی،
بله بله،
میگه رفتم تو گفتم که اعلیحضرت اینا اومدن صبح، اول صبح هم اومدن ناشتا، خلاصه صبحونه خورده نخورده بلند شده اومدن چیکار. این حرف ما، میگه این پدرسوخته‌ها نمیذارن ما نفتو گرون کنیم. محمد رضا،
بله بله،
میگه این پدرسوخته‌ها
نمیذارن،
پدرسوخته لفظش هم بوده، میگه این پدرسوخته‌ها نمیذارن ما این نفتو گرون کنیم. خب توجه بکنید، میخوام عرض بکنم به چی. حالا ما با یک بحثی مطرح شدیم به نام تحریم، میخوام به بحث خودم برسم، این شاخه که رو تو بخش بعدی عرض میکنم، که شما یک مواجهه منفعلانه دارید، میگید آقای فرخی منو تحریم کرده دیگه، برم بهش میگم آقای فرخی تو رو خدا، آقای فرخی بابا هر چی با آقای فرخی بگی تو رو خدا، این کوتا نمیاد، این میگه خونت رو به من بده تو من باشه مثلا بده نونی آبی بهت بدم. یه راه اینه، یه راه اینه که میگه بابا ولش کن آقای فرخی که نشون داده 20 سال من دارم بهش میگم، 70 سال دارم بهش میگم بابا مثلا چیز نکن منو تر. این مواجهه فعالانه که آقای امیر عبداللهیان در دولت 13 البته خب نقش خود رئیس جمهور اینجا خیلی مهم بود، یعنی اراده ایشون و اعتقاد ایشون به کارگزاری آقای امیر عبداللهیان، آقای دولت این رو اراده کرد، راهبرد خودش قرار داد، کارگزار اصلی در سیاست خارجی وزیر امور خارجه ما شد. مواجهه فعالانه با تحریم که تو بخش بعدی صحبتام جنبندی میکنه موضوع رو، که منظورم دقیقا آن چیزی که از مواجهه فعالانه با تحریم هست چیه.
بله سپاسگزارم آقای دکتر نقیب پور. خب آقای برخورداری هم مواجهه فعال مطرح کردن، من فهمیدم که وقتی این کلید واژه رو به کار بردن شما هم نقطه نظری داشتید و هم تزریق آرامش به سیاست داخلی رو. بریم به سراغ تزریق آرامش. دولت 13 چگونه توانست این آرامش رو در سیاست داخلی از طریق سیاست خارجی تزریق کنه؟ ضمن اینکه شبکه خبرم داره آیین تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش رو به صورت زنده از قم نشون میده. پیکر این عزیزان به تهران میاد سپس بعد از قم و فردا مقام معظم رهبری بر پیکر آنها نماز اقامه خواهند کرد. بله داشتم میگفتم آقای نقیب‌پور، نگاه شما به این مسئله چیست؟ چگونه توانست این آرامش رو به سیاست داخلی تزریق کنه؟
آقای امیر عبداللهیان با توجه به تجربه ای که از زمان دولت قبلی و ایشون مسئول حوزه عربی آفریقایی بودن و با توجه به تجربه ای که در موضوع سفارت داشتن و شناختی که نسبت به اطراف و محیط اطراف داشتن، اومدن توی موضوع سیاست خارجیشون که مواجهه فعال با تحریم بوده رو به نوعی رقم زدن که کشور از این بنبست در بیاد.
بله
شما شاهد اینید که زمانی که دولت داشت تحویل آقای رئیسی میشد، بله، ما از نظر اقتصادی بسیار تنگنا بودیم،
بله،
بسیار مشکل داشتیم، حتی انتظار میرفت که ایران و دولت ایران یه عقب نشینی در مقابل کشورهای بزرگ داشته باشن که ما تا بتونیم ازشون یه مقدار کمک‌های مالی بگیریم که بتونیم نفس بکشیم. یعنی این بحث ذلت رو داشت مطرح میکرد.
باید.
شما همزمان میبینید که اتفاق اوکراین و روسیه به وقوع پیونده، موضوع چین و تایوان اتفاق میفته، شما تو این بازه زمانی ببینید چقدر مناسب و به موقع دیپلماسی ما تونست از این فقدان خلعی که توسط کشورهای دیگه ایجاد شده، یعنی فکرشون معطوف به جایی شده، بهره برداری بکنه. همین حالت شما وقتی که روسیه نفت و مشتقات نفتی رو به اروپا قطع میکنه، کشورهای اروپایی نه به صورت علنی و به صورت پیام دادن میگن آقا ما میخوایم از ایران نفت بخریم، چون که عربستان و عربستان که مشکل داشت با الحوثی‌های یمن و قطر هم گفت من توان اینو نمیتونم داشته باشم، ولی اومدن با واسطه سمت ایران و این دیپلماسیقه. خب اینجا باید چیکار میکرد؟ غربی که هی داشت واسه ما سنگ اندازی میکرد، مجبور بود کوتاه بیاد، مجبور بود کوتاه بیاد. خب این کوتاه اومدنش باید ما ازشون امتیاز میگرفتیم. امتیاز کی باید میگرفت؟ آقای امیر عبدالله، وزارت خارجه.
بله.
وزارت خارجه تو این موضوع، تو موضوع تحریم، زمانی که تحریم بودیم شما هر چیزی که اتفاق میومد مرتبط مستقیم با زندگی و معیشت مردم بود.
بله.
یعنی تأثیر مستقیم تو زندگی مردم میذاشت و این آرامشی که دیپلماسی خارجی ایجاد میکنه برای فضای داخل کشورمون و مردم امیدوار میشن به این دیپلماسی قوی و ارتباطی که آقای امیر عبداللهیان با دولت‌های همسایه‌مون میگیره، با دولت‌های همسایه‌مون ارتباطمون، تعاملاتمون میره بالا. ما همونطوری که آقای دکتر فرمودن، الان نفوذ ترکیه از نظر اقتصادی توی عراق و تو سوریه چه در زمان جنگش خیلی بیشتر از ما بود.
بله.
تو آقای رئیسی اومد این رویکرد عوضه، چون رویکرد قبلی ایشون رویکرد مناسب و مثبتی نسبت به این موضوع نبود. هم بازار اقتصادی برای ما فعال شد و هم تونستیم توسط این بازار اقتصادی ما بتونیم اونجا کارهای دیگه انجام بدیم. این دوستی با همسایگانی که آقای امیر عبداللهیان اتخاذ میکنه باعث قدرت منطقه ای ایران میشه. شما الان تمام اکثر جنگ های دنیا و اکثر الان اختلاف بین آمریکا، ما الان شاهد این هستیم که نظم نوین جهانی انتقال قدرت از آمریکا به سمت چینه.
بله.
خب تو این انتقال قدرت ما باید نقش داشته باشیم یا نه؟ آدمی که دولتی که میخواد نقش داشته، دولت ضعیف نمیتواند نقش داشته باشد. پس نیازمند یه دولت قویه. دولت وقتی قوی باشه طرف مقابل به زانو در میاد، ضعیف میشه. آقای امیر عبداللهیان با دیپلماسی که قوی که داشت تونست در مقابله با تحریم مواجه فعالی که با این تحریم ها داشته تونست برد روی کرده ایران رو تا اروپا تا آمریکا بله. گسترش بده. بله. ما شما دیپلماسی
قوی که همون تعرف دیپلماتیک که بله.
آفریقا، آمریکای جنوبی، شما می آمریکای جنوبی، کشورهای آمریکای جنوبی چقدر علاقمند به ارتباط با ایران الان هم هستن. یعنی میگن ما بیشتر از این ما ارتباط میخوایم و این اتفاق خواهد افتاد. شما میبینید با کشورهای آفریقایی ما سالیان سال مثلا ارتباطی نداشتیم.
بله.
با کشور عرب مثل همسایه‌مون عربستان و کویت و بحرین، حالا اینها
این دیپلماسی منطقه‌ای ما حتما میخوام بازم بیشتر بازش کنیم، چون هم آقای رئیسی، آیت الله رئیسی شهید در واقع خدمت به مردم و هم آقای امیر عبداللهیان تاکید داشتن بر این دیپلماسی منطقه‌ای.
شما در موضوع آفریقا می‌بینید که کشورهای فرانسه، کشور حتی اسرائیل، آمریکا میان اونجا سرمایه‌گذاری می‌کنن و اونجا میان جاب‌های اساسی می‌گیرن. خب روی یکی از رویکردهای آقای امیر عبداللهیان، نگاه این دولت شهید عزیز آیت الله رئیسی و شهید عبداللهیان به موضوع آفریقا، شما می‌بینید که ما با مصر، مصری که سالیان سال ما باش ارتباطی نداشتیم، لیبی بعد از موضوع درگیری که تو یمن اتفاق افتاد ارتباطمون کلا قطع شده بود. شما این به خاطر نزدیکی که لیبی به عربستان داشت و درخواستی که عربستان ایشون کرد، سفرهای ما از اونجا برگشت شده و لیبی بعد تقسیم شد و اصخایی میکنم لیبی افتاد دست دو تا گروه معارض و سودانی که همچنان سودانی که خدمت شما توضیح دادم. خب سودان، جیبوتی، مالدیف، ما اصلا روی کردی نسبت به آفریقا نداشتیم، ولی در مقابله با تحریم باید چجوری از من بره؟ با قدرت دیپلماسی که ما باید داشته باشیم، با ایجاد بازارهایی در بین الملل تا بتوانیم خودمون از نظر اقتصادی قوی بشیم. شما که از نظر اقتصادی قوی بری، خود به خود تحریم بی تأثیر میشه. همونطوری که
همون مواجهه فعالی بله. کرده میخوایم بازم باز
کنیم. آقای دکتر فرمودن ایران رفت در کشور سریلانکا، اونجا صد زد و ارز وارد کشور شد. ایران میره تو سوریه پالایشگاه نفت یا نیروگاه برق میزنه، ارز وارد کشور ما میشه. کشور سودان مشکلاتی داره، ایران میره اونجا سرمایه‌گذاری کنه، همینطور. و حتی تو لیبی از ایران درخواست مثلا تجهیزات و وسایل نظامی میکنه. خب همه اینها در مقابله با تحریم بوده که این دولت و وزارت خارجه ما تونست تا الان که با هم دیگه داره صحبت میکنیم نگرش خوب بگیری که ایران بتواند یه آرامشی ثباتی داشته باشه. اگه یادتون باشه چند روز قبل از شهادت آقای رئیسی
بله.
اقتصاددانای ما میگفتن که اگر ارز بالاتر نرود ریزش میکنه تا مرز 42 دلار خواهد آمد.
چرا دوستان بله.
یعنی این در خود به خود که ایجاد نمیشه، این با دیپلماسی قوی
بله. بله. گفته میشد بله.
این با دیپلماسی قوی امکان داشت و امکان دارد انشالله.
بله انشالله. آقای دکتر برخورداری شما از کلید واژه مواجهه فعال با تحریم‌ها استفاده کردیم، گفتیم که می‌خوایم بحثو بیشتر باز کنیم. بفرمایید این مسئله در دولت 13 هم، سیاست خارجی دولت 13 هم چگونه تبلور پیدا کرد؟
ببینید من یه مقدمه عرض کردم که اساساً دو تا نگاه متفاوت وجود داشته که آقا شما رو تحریم کردن، بالاخره یه نگاه اینه که شما برید، ما اون نگاه رو رفتیم جلو، حقیقتش اینه که تعارف که ندیم رفتیم جلو صحبت کردیم، بالاخره به نتیجه نرسیدیم، یعنی اینکه در نهایت اگرم در داخل موضوع رو حل کردیم اونجا کاملا متوجه شدیم که در اون طرف میز ما طرف به لحاظ اینکه فکر میکنه زورش خیلی زیاده منافع ما رو تامین نخواهد
کرد.
در نهایت بله یه نگاه سوم بود که آقا بریم تسلیم بشیم کشور، اونم که دیدیم که خب اونم که رفتن تسلیم شدن و میدونید دیگه خیلی از کشور تسلیمش، اونم دیدیم نتیجه نمیده. در نهایت مواجهه فعالانه منظور این بودش که شما بیایید و ظرفیتاتون رو ببینید چیه، بعد چه کاری انجام بدید. بالاخره الان تو این موضوع هستید شما، تا ابد که اینها نمیتونن شما تحریم بکنن نه. که بالاخره شما اگر بتوانید در شرایط سختی دوام بیارید
بله.
از طوفانی بتوانید عبور بکنید، قطعا به قدری قوی خواهید شد که قدرت چانه‌زنیتون هم بالا میره بله. ببینید ما یه زمانی وارد مذاکرات که میشدیم رؤسای کشورهای دیگه میومدن در داخل کشور ما جلسه میذاشتن، عالی ترین مقام سیاسی کشور ما رو به محل مذاکرات هم راه نمیدادن. شما ببینید وقتی که انگلستان و امریکا و شوروی میان در داخل ایران، بعد از اینکه رضا خان از سلطنت میره کنار و آقای فروغی اونجا تلاش میکنه که سلسله پهلوی ادامه پیدا بکنه، محمد رضای جوان رو میگن که به عنوان شاه معرفی میکنن، اینها در تهران کنفرانسی برگزار میکنن، خیلی جالبه این شنوندگان ما بهش توجه بکنن، و یه وقتی کوتاهی میدن که شاه ایران بره در محضر اینها. بله اینا میرن سه نفری نشستن روی صندلی، محمد رضا میره تو، فکر میکنه محمد رضا چه درخواستی داره؟ میگه من فقط ازتون درخواست میکنم که مثلا محل تبعید پدرم اونجوری جابجا کنید و چیکار بکنید و اینجوری تو تهران میشینن. پس شما موقعی میتونید در مذاکره در صحنه بین المللی کنشگر فعال باشید که قدرت داشته باشید.
بله.
قدرت هم بخشیش قدرت نظامی امنیتیه، بخشیش هم قدرت اقتصادیه.
بله.
همه اینها با هم دیگه هستش. مواجه فعال یعنی شما ببینید خب من الان توی این بازار سهمی ندارم یا شانسی ندارم یا بله. راهی ندارم. در نهایت میایید و بازارهای جدید افق گشایی میکنید، اصطلاحش میشه افق گشایی میکنید. شما میرید در آفریقا، آفریقای شمال آفریقا، در آمریکای جنوبی وارد میشید، میبینید که خب من چه بازارهای بکری رو دارم، چه بازارهایی رو دارم که میتونم در اونها نقش آفرینی بکنم. بله بینندگان ما خیلی براشون باید میگم بینندگان شنوندگان عزیز ما شاید این براشون جالب باشه که به ما میگن که آقا چیکار داری آفریقا، آخه چه آفریقا برای چی میری، بیا برو با آلمان مثلا کار کن. من میخوام عرض بکنم که آلمان یک بازار اشباع شده چندین ساله است، اما آفریقا جاییه که هنوزم که هنوزه کشوری مثل فرانسه از معادن اونجا از بازارهای اونجا دست نمیکشه. شما نگاه بکنید هنوزم که هنوز حتی به زور نیروهای نظامی ارتش وارد میکنه فرانسه
بله.
برای اینکه نظام سیاسی یک کشور آفریقایی رو نذاره تغییر بکنه
بله.
خب ما میگیم اگر بده، اگر آفریقا خوب نیست، خب کشوری مثل کشور فرانسه آقای فروخی اومده در کشور یکی از کشورهای بالایی ما، یعنی کشورهایی که از جمهوری‌های تازه تا جمهوری استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی هستن، اسمشو نمیخوام ببرم، کشور فرانسه با کیلومترها فاصله اومده در این کشور کارخونه سیمان تأسیس کرده
بله.
خیلی جالبه، یعنی میاد میتونه بگه خب من میرم مثلا با تو اتحادیه اروپا این کار انجام میدم،
چرا بیا از دور افتاده گمنام،
این همه فاصله افق گشایی داره، بازارهای جدید داره. مواجهه فعال یعنی اینکه شما میاید میبینید که خب برخی از سازمان شما میتونستید همجور چشم ببندید به یه سازمان بین به یه سازمان حالا همکاری اقتصادی مثل گروه هفت
بله،
چشم ببندید بگه آقا میشه منو راه بدید، میشه من خب راه نمیدن، خب راد نمیدن به هر دلیل اصلا راد نمیدن، ولی شما میاد یک جایگزینی میکنید، میگید خب یک کشورهای جدیدی اومدن، یک بازار جدیدی اتفاق افتاده مثل بریکس
بله.
خب میاد میگید که من میرم اینجا نقش آفرینی میکنم، شما میبینید که تقابل که نمیخوام بگم، اما اظهار نظر اما واکنش گروه هفت رو برمیانگیزه، میگه خب این داره یه کارایی میکنه،
موازنه که برقرار میکنه که اونو مجبور میشن واکنش نشون
بدن. بله شما میبینید که خب اینجا داره تکون، و این نکته رو میخوام عرض بکنم. ببینید وقتی که ما اینجور حرف میزنیم میگن که آقا پس چی شد، چرا؟ ببینید اتفاق و تغییر در نظام بین الملل تغییری نیستش که ما بگیم در یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، یک فراینده. عرض کردم یک فراینده. شما نگاه میکنید میبینید که در یک فرایند 10 ساله، 20 ساله، 1 دهه، 2 دهه این جلوگر میشه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که مثلا کشوری مثل چین رو نگاه میکنید، 15 سال پیشش رو، 5 سال پیشش رو، 10 سال پیشش رو
و امروزش رو
نگاه میکنید چه سهمی داره. در شاید اصلا 15 سال پیش چین اصلا ورود نمیکرد در خدمتتون عرض کنم که فضاها و جاهایی که چالش‌های منطقه‌ای رخ میداد اصلا ورود نمیکرد. ولی الان شما میبینید که نه، یواش یواش با گام‌های آهسته محافظه‌کارانه داره ورود میکنه، کنشگری میکنه، بحث میکنه. یا کشوری مثل اتحاد جماهیر شوروی که بعد اینکه فروپاشی شد، بعدم روسیه که ضعیف شد، گفتن دیگه خب این اصلا دیگه نمیتونه حالا نقش آفرینی بکنه. اما نکته اینجاست که شما توازن بر من یکی از چیزایی که میخوام در مورد امیر عبداللهیان بگم این که برخلاف اون برچسب میگن آقا شما نگاهتون رو بردید گذاشتین رو شرق همش. نه، شما نگاه میکنید در هیچ برهه‌ای ارتباط ما با نهادهای سابق که ارتباط داشتیم، مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،
بله،
مثل اتحادیه اروپا،
بله،
مذاکراتی که ما تو موضوعات خاص و مشخص با ایالات متحده آمریکا داشتیم در برخی از کشورهای منطقه‌ای، هیچ کدوم اینها قطع نشد، هیچ کدوم اینها دچار چالش اساسی، اونها بود، اینا هم بود. مثل اینکه من میگفتم آقای، یعنی شما انگار بخشی از سرمایه‌تون رو برده بودید توی بورس، سرمایه گذاری کرده بودید، بخشیش هم برده بودید حالا توی ملک مثلا، بخشیش هم برده بودید توی حوزه طلا، بخشیش هم توی حوزه دیگه. اما اینکه شما تماما در یک جا خدمتتون عرض کنم که مرکز ثقل قرار بدید، از جاهایی غفلت بکنید، من فکر میکنم که این مواجهه فعال با تحریم سبب میشه که شما اون وقت به اینا اثبات بکنید که آقا این ابزاری که ببین تحریم یه ابزاره،
مثلا در دیپلماسی امروز این مسئله
تحریم یه ابزاره، مثل پدر مادر یه ابزار دارن، میگن آقا من گوشی موبایل از تو میگیرم، به بچه میگن. خب اینجا بچه میتونه خدمتتون عرض کنم که چند تا کار انجام بده و این ابزار رو در دست پدر و مادر خودش، خب خدمتتون عرض کنم که کم اثر بکنه یا بی اثر بکنه،
بله.
که هر کدوم اینا رو بکنه دیگه این ابزار تنبیه نیست، تحریم ابزاری است در دست برخی از قدرت‌ها که دارن. جالبه کشور ایران هم فقط نیست، یعنی اینها اومدن 27 کشور تو الان که داریم باشون صحبت می‌کنیم از این ابزار دارن استفاده می‌کنن در قبال اینکه بخواین اینا رو تنبیه بکنن. اما شما نگاه می‌کنین یواش یواش سابقه نداشت، چین اومده میگه که تو منو تحریم کردی بخشی از فضای اقتصادی منو، من هم این لیستو میدم از کشور امریکا دارم تحریم میکنم. اصلا تو چین چنین کنش که، پس این نشون میده که خدمتتون عرض کنم که ما نمیتونیم مواجهه منفعلانه داشته باشیم، یعنی اگرم داشته باشیم به هیچ عنوان به منافعمون نمیرسیم، دوچار یک چرخه باطل میشیم.
بله
این
بله.
چرخه باطل هم منحصر به این نیست که حتی تغییر نظام سیاسی این چرخه رو باطل نمیکنه، یعنی ابطال نمیکنه، حتی میگن تغییر نظام سیاسی کشور. شما تنها این مواجهه فعال چجوری صورت گرفت؟ عرض کردم دیگه، یعنی شما بازارهای جدید، قدرت‌های نزول جدید، سازمان‌های جدید و تأسیسی که ظرفیت جدید دارن و نگاهتون به اینا، و در این حال اون موازه و اون ارتباطات قبلی هم حفظ کنید، یعنی که نیاد یهو مثلا خدمتتون عرض کنم که بگید خب من اصلا غرب رو ول می‌کنم میرم سراغ شرق.
نه، این موازنه داریم، این واژه موازنه رو بخوام،
این توازن، این توازن نشدید که ببین من با شما هست دارم صحبت میکنم، با شما صحبت میکنم، هر کدومتون بهتر بتونید منافع منو تامین بکنید. شما این فروش نفت ما اومده بود به زیر،
نه خب یک طرف کامل تحریم کرده بود دیگه،
اصلا قفل کرده بود نهایتا به موضوع این بود که ما قفل میکنیم، شما مثل کاری که با دولت‌های مصدق کرد، دولت‌های مصدق رو قفل کرد، مردم صبح میگفتن درود بر مصدق، غروب میگفتن مرگ بر مصدق، مرگ بر مصدق، انقدر که قفل شد دیگه، نون مردم بسته شد دیگه، آب و دون و همه چی بسته، حقوق هم نداشت بده. نامم که نوشت به امریکا، خیلی جالب اینم بگم و جمع کنم بحثمو، دولت امریکا پاسخ داد که ما از منابع داخلیمون آقای مصدق نمیتونیم به شما وام بدیم. خیلی جالبه. و وقتی که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، سرلشکر زاهدی اومد و دولت کودتا رو برپا کرد، 3 ماه بعد امریکا همون وامو به این دولت داد. اینا خوبه شنونده های ما بدونن،
بله.
دانشجوی ما همون وامو داد، همون وامی که به ما، چرا؟ چون باید مصدق میگفت ببین حرف منو گوش کن. من حالا شما اینجا بالاخره یه اصطلاحی توی این گزارشگر کشتی میگه چغره بد بدن. خب ایران تبدیل شده به یک رقیب چغره بد بدن، بله. که بالاخره ما امیدوار هستیم که با این همافزایی که داره صورت میگیره در حوزه داخلی و خارجی، ما بتونیم ان شاء الله به پیروزی های تاریخی دست پیدا بکنیم.
بله، سپاسگزارم شما به صورت زنده شنونده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در 1 خرداد ما هستید و ما داریم بررسی می‌کنیم عملکرد دولت 13 در سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی رو. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم، بحث رو با مهمانان عزیز ادامه خواهیم.